ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه های رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم بنیامین صدر.
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه پاسداران کشته شدن دست کم 4 مهاجم و 2 تن از نیروهای انتظامی در درگیری‌های مسلحانه کلانتری 16 امروز زاهدان را تایید کرد. صبح شنبه 4 فرد مسلح به کلانتری 16 در مجاورت مسجد مکی حمله کردند و به گفته علیرضا مرحمتی معاون امنیتی استانداری سیستان و بلوچستان، این افراد مسلح با استفاده از نارنجک وارد برجک نگهبانی کلانتری شدند.
حدود ساعت 7:30 صبح حدود 4 نفر افراد مسلح ناشناس حمله کردن به کلانتری 16 و وارد کلانتری شدند و اطلاعی که وارشان با نارنجک استفاده کردند.
وبسایت خبری هالوش نیز خبر داده که دست کم 10 تن که در جریان درگیری‌ها مجروح شده بودند به بیمارستان منتقل شدند. جو امنیتی در زاهدان به شدت قوی گزارش شده و هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله به کلانتری 16 را بر عهده نگرفته است. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان نیز پیش از پایان درگیری‌ها با انتشار بیانیه نگرانی و براءت خود را از هر نوع خشونت و حمله مسلحانه اعلام کرد. مولوی عبدالحمید گفته که پیگیری مشکلات جامعه از طریق گفتگو و انتقاد سازنده است. این روحانی اهل سنت با تاکید بر حفظ تمامیت ارضی و امنیت ایران گفته که برای رسیدگی به حقوق حق از طریق صحیح و مسالمت‌آمیز تاکید دارد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید که حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی دو متهم پرونده حمله به شاه چراغ بامداد شنبه 17 تیر در خیابان نهده شیراز اجرا شده است. طبق این گزارش حکم اعدام این دو شهروند افغان قبل از طلوع آفتاب در مقابل محل این حمله یعنی شاه چراغ شیراز اجرا شد. دادگاه انقلاب شیراز 26 بهمن 1401 محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی را در ارتباط با حمله روز 4 آبان 1401 به شاه چراغ به اعدام در ملأ عام محکوم کرد. بر اساس اعلام نهادهای رسمی حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراضهای سراسری سال گذشته ایران انجام شد 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جا گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته تاکید کرد احکام صادر شده برای این دو متهم وجاهت قانونی ندارد و مبنای آن اعترافات اجباری است. به گزارش یک رسانه آمریکایی FBI در حال تحقیقات از نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران درباره نحوه استفاده او از اطلاعات محرمانه است. یک مقام عالی رتبه آمریکایی به پایگاه خبری سمافور گفت سازمان‌های دولتی نمی‌توانند مجوز امنیتی یک نماینده سیاسی در سطح رابرت مالی را بدون در نظر گرفتن نظر یک نهاد بازرسی رسمی تعلیق کنند. هنوز مشخص نیست کشف چه موضوعی سبب معلق شدن مجوز امنیتی آقای ملی شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه 8 تیر اعلام کرد رابرت ملی در مرخصی اجباری است و آبرام پیلی به طور موقت عهده‌دار وظیفه او در امور ایران می‌شود. رابرت ملی در ژانویه 2021 و به دنبال روی کار آمدن دولت جو بایدن به عنوان نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران منصوب شد. او در گفتگوهای غیر مستقیم با جمهوری اسلامی برای احیای برجام نقش مهمی داشت. کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با تقبیح سرکوب وحشیانه مخالفان در ایران و موج بازداشت‌ها نوشت در این شرایط تنها راهگشا تکیه بر نیروی جمعی است. این کانون 16 تیر در بیانیه‌ای به ادامه سرکوب‌های حاکمیت، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ارعاب و صدور و اجرای احکام مختلف از جمله برای توماج صالحی، خواننده معترض و مریم اکبری منفرد اشاره کرده است. به نوشته کانون نویسندگان ایران فضای عمومی، کاری و تحصیلی برای زنان معترض ناامن شده و حاکمیت با فشار اقتصادی مضاعف مردم را در تنگنای فقر و فلاکت گرفتار کرده و می‌خواهد از گرسنگان و تنگ دستان آمران معروف بسازد. کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه با محکوم کردن سرکوب‌ها از تمام مردم آزادی‌خواه و نهادهای همسو در جهان خواسته که صدای معترضان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی در ایران باشند.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم بنیامین صدر. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در زاهدان رو بررسی میکنیم.
این پاسگاه همان پاسگاهی بوده که در روز جمعه خونین زاهدان از این پاسگاه به سمت نمازگزاران و معترضان شلیک شده، حدود 100 نفر کشته شدند و این حرکت رو در واقع یک حرکت انتقام جویانه در جهت اقدامات جمهوری اسلامی دانستند.
دخالت روحانیون در وزارت بهداشت موضوع گزارش بعدی ماست. توقیف محموله‌های مهمات ایرانی توسط آمریکا رو بررسی می‌کنیم. اجباری شدن مقنعه در دانشگاه هنر رو به آگاهیتون می‌رسونیم. و نگاهی می‌اندازیم به مسئله ساختمان‌های ناایمن در تهران. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه 17 تیر خبر دادند که افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کردند. در این حمله دست کم 2 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران در پیامی از مردم منطقه به ویژه زاهدان خواست که ضمن حفظ آرامش و خیشتنداری از هر نوع حرکت و عملی که باعث ناامنی می‌شود پرهیز کنند. هنوز از هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده، اما مقام‌های امنیتی تعداد آنها را 4 نفر ذکر کردند. ایسنا ظهر روز شنبه از پایان درگیری خبر داد، اما هنوز هیچ منبع خبری به سرنوشت مهاجمان اشاره نکرده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا داشتم، نظر وی را در مورد این واقعه اجویا شدم. مهدی نخل احمدی:
نه، دو منظر به نظر باید نگاه کنیم. از یک طرف خب بارها آقای مولوی عبدالحمید در صحبت‌های خودشون در رابطه با مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز صحبت کردن و اعتراضاتی که خب این اعتراضات در چارچوب غیر خشونت‌آمیز انجام بشه، و از طرفی هم ما باز مواجه هستیم با رویکرد جمهوری اسلامی ایران که در 9 ماه گذشته هیچ گونه اقدام مؤثری در رابطه با اقناع افکار عمومی در سیستان و بلوچستان در رابطه با مسئله جمعه خونین زاهدان و خاش و بازداشت‌ها و تمام مسائلی که خب ما در چند ماه گذشته شاهد بودیم انجام نداده، علارغم هشدارهای مکرری که مردم، افکار عمومی، آقای مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان و رئیس سپیدان در سیستان بلوچستان دادن و خواهانی بودند که باید این مسائل و این جنایت که انجام بشه روشن بشه. اما خب ما میبینیم جمهوری اسلامی اتفاقا مسیر حرکتش رو به سمت بسته‌تر کردن فضا و امنیتی تر کردن فضا در استان سیستان و بلوچستان پیش بود. پیش از این هم در گمانه‌زنی‌های میشد که ممکنه این رویه جمهوری اسلامی نهایتا منجر به یک سری تحرکات شاید مسلحانه یا کمی خشونت‌آمیزتر از سوی برخی از گروه‌ها یا افراد بلوچ برای انتقام‌گیری یا به شکلی برای تلافی‌جویی حرکت یا اقدامات جمهوری اسلامی بشه. اما خب با صحبت‌ها و مدیریت که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از بزرگان داشتن تا الان ما شاهد چنین اقداماتی نبودیم. آقای مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سابق راز هم امروز در رابطه با این مسئله اعلام کردند که این پاسگاه همان پاسگاهی بوده که در روز جمعه خونین زاهدان از این پاسگاه به سمت نمازگزاران و معترضان شلیک شده، حدود 100 نفر کشته شدند و این حرکت رو در واقع یک حرکت انتقام جویانه در جهت اقدامات جمهوری اسلامی دانستند.
همون زمان که جمعه خونین زاهدان رخ داد، جمعه 8 مهر ماه پارسال، سپاه پاسداران در یک بیانیه مدعی شدش که گروه جیش العدل به چندین پاسگاه حمله کردند. در نتیجه این اقدام سابقه داشته و حالا با این وضعیتی که پیش اومده، به نظر شما با توجه به جوی که در زاهدان هست که این همه مدت گذشته و هنوز به دادخواهی کسانی که در جمعه خونین عزیزانشون را از دست دادن هیچ وقعی نهاده نشده، آیا احتمال تداوم چنین حمله هایی هست؟
به نظرم احتمالش زیاد نیست. به هر حال خب از اونجایی که ما شاهد انباشت مطالبات و از طرف خشم در جامعه بلوچستان هستیم، بخشی از این خشم یا در حال نارضایتی به دلیل سیاست‌های جمهوری اسلامی در 14 گذشته در تحمیل محرومیت و تبعیض به مردم این استان بوده و بخشش هم به خاطر مسائلی بوده که در 9 ماه گذشته اتفاق افتاده و عدم رسیدگی و توجهی که به مسئله جامعه خونین و زاهدان و مسائل مثل از طرف حاکمیت وجود داشته. خب این انباشت خشم وجود داشته، اما از طرف دیگه ما نوع روی کردی که از طرف علما و آلا رؤسای برخی طوایف و ریشسفیدان در سیستان بلوچستان میبینیم، سیاست اونها و توصیه اونها همچنان بر مداراگری و اعتراضات خشونت پرهیز هست. این که خب به هر حال در برخی موارد ممکنه فرد یا افرادی به صورت انفرادی یا به صورت مستقل حرکت‌های انجام بدن در فضایی که خب به هر حال این انباشت خشم و این انباشت نارضایتی وجود داره شاید قابل درک باشه، اما اینکه این مسائل بخواد استمرار داشته باشه با توجه به فضای کلی که الان وجود داره و عدم تایید کردن چنین حرکت‌های از سمت نیروهای موثری که در سیستان بلوچستان هست شاید کمی بعید به نظر برسه.
مولوی عبدالغفار نقشبندی در توییتی که نوشته احتمال این رو داده که به خاطر این واقعی که امروز رخ داده به همین بهانه به سمت مسجد مکی برن و از جوانان زاهدانی خواسته که گرداگرد مسجد حلقه بزنن. فکر میکنید نگرانی مولوی عبدالغفار نقشبندی میتونه دلیلی واقعی داشته باشه؟
بعید میدونم. ببین بهرا، اولا که خب جمهوری اسلامی پیش از این هم اقدامات یا بهانه‌جویی‌هایی در رابطه با برخورد با مولوی عبدالحمید ایجاد کرده بود و خب فضایی رو ایجاد کرده بود که حالا یا به قول علی خامنه ایشون رو بی‌آبرو کنن یا به شکلی برای ایشون پرونده قضایی تشکیل بدن و ایشون رو بازداشت بکنن یا به هر حال مسائل دیگه. اما تاکنون به دلایل مختلف این مسئله امکان پذیر نبوده. در شرایط کنون هم خب به هر حال برخی گمانه‌زنی میکنن که شاید این مسئله به دلیل یا برای به شکلی یک مسئله خودساخته از سمت خود نظام هست که جو امنیتی رو افزایش بدن، برخوردها رو در واقع بیشتر بکنن و همچنین مولوی عبدالحمید بخوان ایشون رو بازداشت کنن یا برخورد بکنن. اما از طرف دیگه خب ما در گذشته هم پیش از این هم ما شاهد جو امنیتی بسیار شدیدی در خصوصا در زاهدان بودیم و بعید میدونم چون این حرکت‌های بتونه سطح وضعیت امنیتی رو در زاهدان و استان افزایش بده، به علاوه ای که خب به هر حال همون دلایلی که تا پیش از این حاکمیت رو برحذر می‌داشت از بازداشت آقای مولوی عبدالحمید، اون دلایل همچنان پابرجا هست و بعید می‌دونم جمهوری اسلامی بخواد در این شرایط چنین ریسکی رو بکنه.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
پرداختن به طب سنتی و اسلامی در دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت بهداشت از سوی روحانیون شیعه و حوزه‌های علمیه به حدی رسیده که حالا دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی میگوید باید جلوی ساخت دارو و بیمارستان را گرفت و وزارت بهداشت دانش کافی ندارد. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
روز 16 تیر ماه دبیر تشکیلاتی به عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه های علمیه از ارائه بسته‌ای شامل 12 راهکار شامل راه حل های فقهی خبر داد که در میان آنها جلوگیری از ساخت بیمارستان و دارو دیده می شود. خبرگزاری فارس سخنرانی علی کشوری در شهر سمنان را منتشر کرده که از بسته اولویت های تمدنی 12 گانه صحبت کرده و خواستار دخالت همه جانبه ی حوزه های علمیه در اداره کشور شده است. یکی از الگوهایی که علی کشوری از آن یاد کرده، پیشگیری از بیماری و جلوگیری از ساخت بیمارستان و داروست و گفته که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سواد پیشگیری از بیماری ندارد. به گفته علی کشوری، اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، روحانیت در حوزه‌های علمی متکفل آنند تا روایات اسلامی را برای سلامت تبلیغ کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که در اوج روزهای همه‌گیری کرونا، وقتی از سوی بسیاری از روحانیت شیعه و مذهبیون همه‌گیری کرونا انکار می شد، درمان آن با حلیله و روغن بنفشه از سوی برخی روحانیون تبلیغ می شد و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی نیز در شرایطی که صدها نفر روزانه جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست می دادند، این سخنان را در سطحی گسترده پخش می کرد.
امام کاظم علیه السلام در مجلسی بودند و طبیبان داروهای مختلفی برای ایشان وصف کردند. پس امام علیه السلام فرمودند: به کجا می روید؟ چرا داروهای پیچیده تجویز می کنید؟ در درمان بسنده کنید به بدترین این داروها، حلیله، رازیانه و شکر سرخ.
تبلیغاتی از این دست به حدی گسترش یافته است که روحانیون شیعه بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های درمانی و بدون آنکه درباره آنچه که می‌گویند مسئولیتی بپذیرند، با حضور در رسانه‌های مختلف، از ریختن عسل در چشم برای درمان عفونت تا خاک تربت امام سوم شیعیان و آب در بینی نوزاد مبتلا به کرونا، نسخه تجویز می‌کردند و می‌کنند.
خب داشتیم نقل چشم میگفتیم و عفونت چشم و ضعف چشم. برای درمان عفونت چشم و ضعف بینایی هر شب یک قطره آب لیموی ترش طبیعی تو چشم بریزه، یا یک قطره عسل داخل چشم چکانده بشه. البته عسل اگر ریختید بعد دعام کنید. ها
اگر اسم عباس تبریزیان را جستجو کنید، با صفحات متعددی درباره طب اسلامی و درمانهای او روبرو می شوید. او همان کسی است که کتابهای پزشکی را سوزان و از هر بیماری و دردی حدیثی و روایتی را برای درمان بیماری ها ارائه کرد.
بر دیگر روغنها مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است. بله، روغن بنفشه هم چه خاصیتی داره، خیلی فواید داره. فرماید دخن اللیل، به خصوص در شب روغن مالی کنید.
چیزی که واضح و مشخص است، نبود هر گونه نظارت بر این گونه اظهار نظرها در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، سخنرانی‌ها و اجتماعات و مراکز درمانی است که حالا هر روز در نقاط مختلف ایران بر تعداد آن افزوده می‌شود.
بعضی وقتا خدمتتون عرض بکنم که میگه طرف کمرم خیلی میخاره. این خارش کمر نشونه چیه؟ غلبه خون، غلبه دم.
درست در روزهایی که واکسن کرونا در ایران تزریق میشد، تعدادی از مردم شهر قم با حضور در مقابل جامعه مدرسین حوزه علمیه علیه واکسن و اجباری بودن آن شعار دادند و خواهان اجرای طب سنتی و اسلامی شدند.
کرونا یه فتنه است. بیماری کرونا، همون آنفولانزا که 30 ساله باهاش مواجهیم، درمان قطعی توی طب سنت اسلامی ایرانی هست، هرچی اسمشو میذارن. ما یک نفر مرگ با طب سنتی نداریم. این فتنه رو، این بازی سیاسی رو جمع کنید.
پیشتر معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز گفته بود تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی موجب کاهش مراجعه مردم برای تزریق واکسن شده است. یکی از دلایل استعفای رضا ملکزاده، معاون تحقیقات وزارت بهداشت، هم مخالفت او با طب سنتی و تلاش‌ها برای ورود آن در سیستم وزارت بهداشت عنوان شده است. همه اینها در حالی است که سال‌هاست بخشی از روحانیت شیعه به شدت تلاش می‌کند تا جایگاه طب اسلامی و سنتی را در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی با توجه به احادیث شیعه و کتب فقهی باز کرده و برای این منظور بر وزارت بهداشت و دولت نیز فشار آورده و تایید آنها را نیز دریافت کرده است. در آخرین مورد، در بررسی صلاحیت وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی، بهرام عین‌اللهی تمام قد از روش‌های طب سنتی دفاع کرد.
نمایندگان عزیز بود طب سنتی و ایرانیه. بازشناسی، تدوین، ترویج و توسعه و نهادی نمودن طب سنتی با رویکردی عالمانه به استناد بند 12 سیاست‌های کلی سلامت تو کشور باید انجام بگیره.
در روزهای اخیر رسانه‌های ایران و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تبلیغات گسترده برای ترویج طب اسلامی خبر دادند. این در حالی است که بخشی از روحانیت شیعه نیز با این گونه تبلیغات مخالفت می‌کنند.
گزارش پروانه وحید منش را می‌شنیدید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
محمد رضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر تهران گفته که پوشیدن مقنعه در دانشگاه هنر اجباری است. او مقنعه اجباری برای دانشجویان را با کراوات به گفته خودش غربی‌ها در اداره‌ها مقایسه کرده است. در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از آغاز اعتراض‌های زن زندگی آزادی، شماری از زنان دانشجو در کلاس‌های درس و برخی مراسم همچون دفاع از پایان‌نامه تحصیلی خود بدون پوشش اجباری و مطلوب حاکمیت حاضر شدند. بیشتر در گزارش بنیامین صدر.
در ادامه جدال حاکمیت برای تحمیل حجاب به زنان و مقاومت جامعه به خصوص زنان و دختران جوان، محمد رضا حسنایی رئیس دانشگاه هنر تهران گفته که پوشیدن مقنعه در دانشگاه هنر اجباری است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، رئیس دانشگاه هنر تهران گفته که پوشیدن مقنعه یک قانون است و شما نمی‌توانید قانون را زیر پا بگذارید. او حجاب اجباری با پوشیدن مقنعه برای دانشجویان را با کراوات به گفته خودش غربی‌ها در اداره‌ها مقایسه کرده و گفته که الزام به پوشیدن مقنعه بخشی از نظم است، مثل کراوات غربی ها در اداره ها. رئیس دانشگاه هنر تاکید کرده که اگر دانشجو بدون مقنعه باشد، حضورش در دانشگاه غیر عادی است. در ماه های اخیر و به ویژه پس از آغاز اعتراض های زن زندگی آزادی، شماری از زنان دانشجو در کلاس های درس و برخی مراسم همچون دفاع از پایان نامه تحصیلی خود بدون پوشش اجباری و مطلوب جمهوری اسلامی حاضر شدند. این در شرایطی است که مقام های دستگاه های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی پس از چند ماه سرکوب اعتراض‌های خیابانی از اواخر اسفند ماه سال 1401 با موج پلمب واحدهای صنفی، تجاری و گردشگری و محروم کردن زنان مخالف حجاب اجباری از خدمات عمومی، برخورد با زنان را به دلیل سرباز زدن از حجاب تشدید کردند.
گزارش بنیامین صدر را می‌شنیدید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا زمانی برای ارتباط.
دادستانی کل کشور اعلام کرده که بعد از پیگیری قضایی دادسرای تهران و همکاری بخش‌های مختلف اجرایی و مالکان، تعداد ساختمان ناایمن تهران از 129 به 93 ساختمان کاهش پیدا کرده. این در حالی است که پیش از این برخی مقامات مسئول اعلام کرده بودند که 33,000 ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
اعلام کاهش تعداد ساختمان‌های پرخطر تهران از سوی دادستانی کل کشور، در حالی که نگرانی‌ها از آوار و تخریب ساختمان‌های ناایمن پایتخت بیش از همیشه بالا گرفته است، غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در روز 15 تیر ماه ادعا کرد که تعداد ساختمان‌های ناایمن تهران از 129 تا به 93 تا کاهش پیدا کرده است. صحبت‌های او در حالی است که اختلاف و بحث و جدل بر سر تعداد ساختمان‌های ناایمن در تهران و انتشار نام آنها میان سازمان مهندسی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دادستانی به سال‌های قبل برمی‌گردد و تناقض میان صحبت‌های این سازمان‌ها همچنان ادامه دارد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران، نیز در تمام این مدت تأکید کرد که این لیست تهیه شده از ساختمان‌های ناایمن فاقد مرجعیت هستند و مردم نباید به آن توجهی کنند. هرچند خود آقای زاکانی چند باری هم گفت که این لیست را اگر منتشر کنیم کسی دیگر در تهران نمیماند و برای همین او دنبال بسته شدن این پرونده است. پرونده قطوری با نام ساختمان‌های ناایمن که همچنان باز است و بسیاری میگویند هر کدام از این ساختمان‌ها میتواند مثل یک بمب ساعتی عمل کند. با همه این شرایط حالا اما چقدر میتوان به ادعای جدید دادستانی کل کشور اعتماد کرد؟ افشین شاهرودی، مهندس عمران و ساخت و ساز ساختمانی، در گفتگو با رادیو فردا.
این صحبت اخیری که انجام شده از نظر فنی خیلی سخته که بشه باورش کردش، به این علت که یک، گزارش هایی که از منابع رسمی اومده و همینطور مصاحبه اخیر آقای مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران به تاریخ 6 تیر همین امسال تعداد ساختمان ناایمن رو 33,000 را اعلام میکنه. به علاوه ساختمان هایی که اخیراً لیستشون در اومده برای ایمن سازی مدت زمان زیادی میبره. خود شهروندا میتونن اینو به صورت رسمی خودشون نگاه بکنن و نظارت کنن. به عنوان مثال ساختمان پاساژ علاءالدین که ساختمان شناخته شده یه، خب اگر اقدام به تعمیر و مقاوم سازی شده باشه یا برای ایجاد ایمنی توش کاری انجام شده باشه، همه میتونن ببینن. این پروسه زمانبریه، پروسه‌ای نیست که در یک ماه و دو ماه بشه انجامش داد. بنابراین این صحبت که از زمان انتشار این لیست ما شروع کردیم به ایمن سازی و بسیاری از ساختمان‌ها الان ایمن شدن، از نظر مهندسی بسیار غیر قابل باوره.
رانت، فساد مالی، خلاهای قانونی، منفعت طلبی و پارتی بازی و مسائل بیمه همه از جمله دلایل بهره برداری از ساختمان‌های ناایمن عنوان شده است. به دنبال فشارها و هشدارهای پی در پی سازمان آتش نشانی و برخی مسئولان و کارشناسان، روز سه‌شنبه دوم خرداد ماه برای اولین بار لیست برخی از ساختمان‌های ناایمن تهران از سوی دادستانی کل کشور منتشر شد. این در حالی است که در سال‌های اخیر آتش سوزی ساختمان‌های تجاری و حتی بیمارستان‌ها در تهران افزایش چشمگیر داشته است.
گزارشی بود از کیانوش فرید.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که برای دومین بار در سال جاری میلادی روند قضایی برای مصادره مهمات و تجهیزات نظامی ایران را که برای حوثی‌های یمن ارسال شده بود آغاز کرده است. نیروی دریایی آمریکا تا کنون 4 کشتی باری را که حامل اسلحه و مهمات ارسال شده از ایران به یمن بودند توقیف کرده است. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد، دولت آمریکا در صدد است بیش از 9000 تفنگ، 284 مسلسل، بیش از 190 موشک انداز، 70 موشک هدایت شونده ضد تانک و بیش از 700000 گلوله را که توسط نیروی دریایی ایالات متحده در سالهای 2021 و 2023 توقیف شده مصادره کند. طبق این گزارش این محموله‌ها در جریان بازرسی از 4 کشتی بدون تابعیت ضبط و توقیف شده‌اند. وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید این تسهیلات از سوی سپاه پاسداران برای شبه نظامیان حوثی در یمن ارسال شده بودند. متیو اورسون، دستیار دادستان کل آمریکا که ریاست بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آن کشور را بر عهده دارد، در این زمینه گفته است حکومت ایران از طریق سپاه پاسداران و با نقض تحریم‌های آمریکا و قوانین بین‌المللی همچنان به ارسال قاچاق سلاح جنگی به گروه‌های شبه نظامی ادامه می‌دهد. متیو گریوز، دادستان منطقه کولومبیا در ایالات متحده، نیز گفته است اقدام آمریکا در مصادره این محموله‌ها تلاشی دیگر برای متوقف کردن سپاه پاسداران و نیروهای نیابتی آن از دامن زدن و خشونت و درگیری در سراسر جهان است. مصادره سلاح‌های جمهوری اسلامی دومین اقدام وزارت دادگستری آمریکا در سال جاری است. این وزارتخانه در فروردین ماه نیز اعلام کرد که بیش از 1 میلیون گلوله هزاران چاشنی انفجاری برای نارنجک انداز و هزاران کیلو پیشران RPG که نیروی دریایی آمریکا آنها را چند ماه پیش کشف کرده بود مصادره می کند.
بله، گزارشی بود از جمشید زند درباره توقیف کشتی‌های حامل تسلیحات ایران.
یک اپلیکیشن نماننده هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.